به سوی تو. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه.
جلسه هفتم، جستاری در مراتب نیت و عبادت خدا. ضرورت توجه به عظمت خدا و حقارت خیش. در گذشته به برخی از دعاهایی که سفارش شده قبل از نماز خوانده شوند اشاره کردیم. از آن دعاها نکته‌های ارزشمندی استفاده می‌شود که رعایت آنها به ما کمک می‌کند تا نمازمان را کامل‌تر و شایسته‌تر ادا کنیم. یکی از نکاتی که توجه به آن بیش از هر چیزی اهمیت دارد، توجه به مقام الوهیت و عظمت خداوند و متقابلاً توجه به حقارت و کوچکی انسان است. این توجه به قدری مهم و نتیجه بخش است که تأکید شده نمازگزار با 7 تکبیر نمازش را شروع کند و قبل از تکبیرت الاحرام 6 تکبیر بگویند. در فلسفه تشریع استحباب گفتن 7 تکبیر در شروع نماز آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در حال نماز بودند و در کنار ایشان امام حسین علیه السلام که در آن زمان کودک خردسالی بودند نیز نماز می‌گزاردند. پیامبر صلی الله علیه و آله تکبیر گفتند، اما امام حسین علیه السلام نتوانستند تکبیر را درست ادا کنند. پیوسته رسول خدا صلی الله علیه و آله تکبیر می گفتند و امام حسین علیه السلام به تصحیح تکبیر خود می پرداختند. پس از آنکه حضرت تکبیر هفتم را گفتند، امام حسین علیه السلام توانستند تکبیر هفتم را صحیح ادا کنند. از آن پس گفتن 7 تکبیر در آغاز نماز مستحب شد. چنان که ملاحظه می شود، استحباب و تأکید بر گفتن 7 تکبیر در تلیعه نماز که پیام آن توجه به عظمت مقام خداوند و حقارت انسان در برابر اوست، نتیجه تکرار تکبیر از سوی پیامبر صلی الله علیه و آله است که برای تعلیم حضرت سیدالشهدا علیه السلام انجام پذیرفت. ما در سایر عبادات نیز به اعمالی برمی‌خوریم که در نتیجه رفتاری که از سوی اولیای خدا سرزده مستحب یا واجب شده. مثلا یکی از اعمال واجب در حج سعی بین صفا و مروه است. فلسفه تشریع این واجب آن است که وقتی حضرت هاجر همسر حضرت ابراهیم علیه السلام طفل خود حضرت اسماعیل را که از تشنگی رنج می‌برد بر زمین نهاد و سعی می کرد برای او آب تهیه کند، پنداشت که در مروه آب وجود دارد و به سمت مروه حرکت کرد. اما وقتی به آنجا رسید، آبی نیافت و چون نگاهش به صفا افتاد، پنداشت که آنجا آب است و با عجله از مروه راهی صفا شد و 7 بار این رفت و برگشت را ادامه داد. اما برای بار هفتم که به صفا برگشت، مشاهده کرد که از زیر پای حضرت اسماعیل علیه السلام چشمه آبی جاری شده. به تبعیت از حضرت هاجر، بر مسلمانان واجب است که در ایام حج 7 بار مسیر بین صفا و مروه را بپیمایند. همچنین وقوف در منا و قربانی کردن در آن تأسی و تبعیت از حضرت ابراهیم علیه السلام است که از سوی خداوند مأمور شد حضرت اسماعیل علیه السلام را در منا قربانی کند. هنگامی که ایشان از امتحان الهی با سربلندی بیرون آمد، خداوند گوسفندی برای قربانی فرستاد و از آن پس قربانی کردن در منا یکی از واجبات حج شد. با توجه به آنچه گفتیم، بعید نیست روایتی که درباره تعلیم تکبیر به وسیله رسول خدا صلی الله علیه و آله به سیدالشهدا وارد شده صحیح باشد و تشریع استحباب گفتن 7 تکبیر در تلیعه نماز به سبب رفتاری باشد که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سیدالشهدا علیه السلام سر زده است و همین می تواند ما را متوجه مقام و عظمت امام حسین علیه السلام کند و باعث شود که ما در هنگام نماز به یاد ایشان باشیم. ضرورت یادآوری نعمت‌ها و مقام اولیای خدا در آستانه نماز. نکته دیگر، توجه به نعمتهای عظیم و بیشماری است که خداوند در اختیارمان نهاده که نه شمارش آنها از ما ساخته است و نه توان شکرگزاری آنها را داریم. آنچه ما داریم همه از اوست و به سوی او برمی گردد. وجود ما با اراده او موجود شده و هر وقت او اراده کند به عالم دیگری منتقل می شویم. این مفاهیم عالی و توحیدی به خوبی در دعایی که سفارش شده بعد از تکبیر پنجم قبل از نماز خوانده شود تجلی یافته است. لبیک و سعدیک و الخیر فی یدیک و الشر لیس الیک و المهدی من هدیت عبدک و ابن عبدیک ذلیل بین یدیک منک و بک و لک و الیک ولا ملجأ ولا منجا ولا مفر منک الا الیک سبحانک و حنانیک تبارکت و تعالیت سبحانک رب البیت الحرام. فرمان برداریم، ما را قرین سعادت گردان و خیر تنها در اختیار توست و تو از شر دوری و هدایت شده کسی است که تو هدایت کرده ای. من بنده تو و فرزند دو بنده تو و خار شده در برابر تو هستم. وجود من از تو و به مشیت و اراده تو باقی است و برای تو و به سوی تو در حرکت است. پناهگاه و محل نجات و گریزگاهی از تو جز به سوی تو نیست. مرا رهین بخشش و مهر خود قرار ده. تو مبارک و بلند مرتبه هستی، ستایش تو را سزد ای پروردگار کعبه. آری، ما به هنگام نماز باید توجه داشته باشیم که همه چیز از خداست و هیچ کس از خود چیزی ندارد. حتی اگر خداوند معرفت، درک و قدرت به ما ندهد، نمی توانیم نماز بخوانیم. توجه به این مفاهیم ارزشمند توحیدی و درک آنها باعث فزونی ارزش و کیفیت نماز می شود و بر تأثیر و نقش آن در معنویت ما می افزاید. غفلت و جهل به نعمتهایی که خداوند به ما ارزانی داشته و حقارت و فقر ما در برابر عظمت آفرینش و عظمت و غنای خداوند باعث شده که ما علاوه بر قدردانی نکردن از نعمتهای خداوند با بیشرمی تمام علم مخالفت با خداوند را برافرازیم و نعمتهایی چون چشم، گوش، دست و پا و زبانمان را در مسیر گناه به کار گیریم و از این گذر آلودگی ها و گناهان به سان پرده سیاهی بین ما و خداوند فاصله ایجاد می کنند. ما با درخواست آمرزش از خداوند می توانیم گناهان و تیرگی ها را از دلمان بزداییم و زمینه تقرب به خداوند را فراهم آوریم. دعاهایی با مضمون توبه به درگاه خداوند وارد شدند که ما قبل از نماز آنها را بخوانیم تا بدین وسیله خداوند توفیق تقرب و توجه به خیش را به ما عنایت کند، چون بدون توفیق الهی کار به سامان نمی رسد و ما خود نمی توانیم به مقام تقرب و توجه به خداوند نائل شویم. نکته آخر این که با توجه به ضعف، قصور و آلودگی هایی که در ما هست، لایق حضور در محضر خداوند و توجه به او و سخن گفتن با وی نیستیم. بدین سبب خداوند راهی را فراروی ما نهاده که از آن طریق بتوانیم به او تقرب جوییم و آن انوار مقدس اهل بیت علیهم السلام است که به برکت توجه و توسل به آنان خداوند به ما عنایت می کند. توجه به اهل بیت علیهم السلام باعث تقرب ما به خداوند می شود و کمک می کند تا با حضور قلب بیشتری نماز بخوانیم. توسل به اولیای خدا شیطان را از حریم دل دور می کند و علارغم کوتاهی ها، گناهان و گستاخی های ما در مقابل خداوند باعث می شود با مقام بسیار والایی که نزد خداوند دارند در پیشگاه وی از ما شفاعت کنند و در نتیجه خداوند گناهان ما را ببخشاید و در پرتو مقام و منزلت ایشان ما را هم مورد عنایت قرار دهد. البته تمام انسان‌ها نمی‌توانند مقام اولیای خدا را درک کنند و معرفت آنان را فراهم آورند و هر کسی از توفیق توسل به ایشان برخوردار نمی‌شود. با توفیق و عنایت الهی است که انسان می‌تواند به این معرفت دست یابد و از فیض توسل به معصومان علیهم السلام بهره ببرد. ما با عنایت خداوند به مقام محبت به اهل بیت علیهم السلام و درک محدودی از مقام آنان نائل شده ایم. اما با توجه به گناهان و آلودگی هایی که دلمان را فرا گرفته و وسوسه های شیطانی که لحظه ای ما را به حال خود نمی گذارد، اطمینان نداریم که همین معرفت نیز برای من باقی بماند. پس باید از خداوند بخواهیم که ما را از این معرفت محروم نکند، چنان که در دعا آمده است: انت مننت علی بمعرفتهم فاختم لی بطاعتهم و معرفتهم و ولایتهم فانها السعاده فاختم لی بها فانک علی کل شیء قدیر. تو با معرفتشان بر من منت نهادی، پس سرانجام مرا به طاعت و معرفت و ولایتشان ختم گردان، زیرا که آن سعادت است، و زندگی مرا بدان پایان رسان، زیرا تو بر هر چیزی توانایی. نگاهی اجمالی به مراتب نیت. یکی از واجبات نماز نیت است. از جهت فقهی، چنان که در رساله های عملیه نوشته اند، انسان باید در نماز نیت کند. یعنی هم نوع نماز را در نظر داشته باشد و هم قصد قربت کند و نمازش را فقط برای خدا بخواند. البته لازم نیست که انسان نیت را به زبان آورد و حتی لازم نیست که آن را در ذهن خود بگذراند، بلکه همانطور که انسان هر کاری را با قصدی انجام می دهد، در نماز نیز لازم است که نیت داشته باشد که اگر از او بپرسند چه می کنی، بداند که برای خدا نماز می خواند. این مرتبه از نیت شرط لازم برای صحت نماز است. اما مرتبه قصد قربت و نیت واقعی نماز از نظر اخلاقی فراتر از این می باشد. معنای واقعی قربتن الالله این است که تمام عبادتهای ما فقط برای نزدیک شدن به خداوند باشد. وقتی ما درک واقعی و درستی از تقرب به خداوند نداریم، چگونه می توانیم نیتی واقعی برای نزدیک شدن به خداوند داشته باشیم؟ فقها از نظر فقهی به مرتبه ای از نیت اکتفا می کنند و آن را برای نماز لازم می شمرند. اما علمای اخلاق از جنبه معنوی نماز بحث‌های مفصلی درباره مراتب نیت و قرب الالله و حالات روحی و معنوی انسان دارند که به دلیل عمق این مسائل طرح آنها به فرجام نمی‌رسد و همچنان جای طرح آنها باقی است. از نظر فقهی مرتبه ای از نیت که برای انسانهای عادی میسر می باشد شرط صحت نماز است و آن این که انسان نمازش را برای امتثال فرمان خدا بخواند و قصد خودنمایی نداشته باشد. چون اگر قصد ریا کند نمازش باطل است و قرآن نیز ریاکاران را نکوهش می کند.
فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
پس وای بر نمازگزارانی که از نمازشان غافلند، آنان که ریا می کنند و از دادن زکات و وسایل و مایحتاج خانه خودداری می ورزند. کسی که نماز می‌خواند اجمالاً باید در نظر داشته باشد آن کسی که او را به انجام دادن عبادت وادار کرده خداوند است و اگر خدا درباره او فرمانی نمی داشت یا از آن نهی کرده بود، آن را انجام نمی داد. اما اگر کسی برای مردم نماز بخواند و برای اینکه او را به ستایند عبادت کند، شیطان را عبادت کرده و عبادت شیطان با عبادت خدا سازگار نیست. او نه فقط خدا را عبادت نکرده، بلکه گناه بزرگی مرتکب شده، چون کاری را انجام داده که خداوند از آن نهی کرده و قطعاً نمازش باطل است. روشن شد که باید انگیزه ما در نماز اطاعت خداوند باشد. اما برای عموم مردم میسر نیست که نمازشان را خالصانه برای خدا به جا آورند و در نماز توجهشان فقط به خداوند باشد. از نظر اخلاقی داشتن مرتبه عالی تقرب الهی برای عموم مردم، به خصوص نوجوانانی که تازه به سن تکلیف رسیده اند، میسر نیست. بنابراین اگر انگیزه های دیگر و تشویق ها و تنبیه ها نباشد، چه بسا از اصل عبادت خداوند نیز محروم شوند. برخی از نوجوانان اهمیت چندانی به نماز نمی دهند و اگر پدر و مادر آنان را تشویق نکنند و هدیه و پولی به آنها ندهند، چه بسا سهلنگاری کنند و نماز نخوانند. تشویق ها باعث می شوند که انگیزه خواندن نماز در آنها شکل گیرد. البته نماز آنها صحیح است، چون تشویق ها و تنبیه ها تنها زمینه آمادگی برای انجام دادن عبادت را فراهم می آورند و آنان عبادتشان را برای خداوند انجام می دهند. ما در عبادتمان از مراتب عالی اخلاص برخوردار نیستیم، اما علاوه بر این که نمازمان باید از شرایط صحت برخوردار باشد و از نظر فقهی نمازمان صحیح باشد، باید حدی از شرایط مقبولیت را دارا باشد که فراهم ساختن آن برایمان ممکن است. این شرایط برای آن است که علاوه بر صحت نماز، مقبول درگاه خداوند نیز واقع شود. با رعایت شرایط ظاهری، نماز صحیح است و لازم نیست آن را قضا کنیم. اما وقتی نماز ما مقبول است که آثار دنیوی، نظیر نورانیت دل، بازداشتن از منکرات و گناهان و ناهنجاری‌های اجتماعی و آثار اخروی را که خداوند برای نماز ذکر کرده بر آن مترتب شود، ما باید بکوشیم تا در حد معرفت و شرایط روحی و همت خود به مراتب والاتری از بندگی خداوند دست یابیم و هر روز که بر عمرمان افزوده می شود با نیتی خالصانه تر نماز بخوانیم. ما برای تعالی و تکامل آفریده شده ایم و باید هر روزمان بهتر از روز قبل و هر نمازی که می خوانیم از نماز قبل بهتر و شایسته تر باشد. اگر به مراتب تکامل خیش نیندیشیم و به مراتب عالی انسانی که در پرتو بندگی و عبادت خدا حاصل می شود توجهی نداشته باشیم و در جا بزنیم و بلکه از آنچه بوده ایم نیز تنزل کنیم، از تکامل و تعالی باز می مانیم و خسارت می بینیم. چنانکه امام صادق علیه السلام فرمودند: من استوى یوماه فهو مغبون و من کان آخر و یومهی شره ما فهو ملعون و من لم یعرف از زیادت فی نفسهی کان الان نقصان اقرب و من کان الان نقصان اقرب فالموت خیر له من الحیاه. کسی که دو روزش یکسان باشد خسارت دیده است و کسی که روز دومش بدتر از روز قبل باشد ملعون است و کسی که فزونی کمالات نفس خود را نشناسد و نیابد به کاستی و نقصان نزدیک تر است و کسی که به نقصان و کاستی نزدیک باشد مرگ برای او از زندگی بهتر است. از دیدگاه امام صادق علیه السلام اگر دو روز انسان یکسان باشد و پیش رفتی نکند خسارت دیده است، چون بخشی از عمر را که سرمایه بزرگ اوست از دست داده و سودی عایدش نشده است. اگر روز دوم او بدتر از روز قبل باشد، ملعون است، چون علاوه بر آن که پیشرفت نکرده، عمر خود را در مسیر انحطاط و سقوط به کار گرفته و از این رو استحقاق لعن و سرزنش دارد. ما آفریده شده ایم تا پیشرفت کنیم و هر روزمان بهتر از روز قبل و هر نمازی که می‌خوانیم بهتر از نماز قبلی باشد. یکی از راه‌های رسیدن به این مرحله شناخت مراتب اخلاص در عبادت و نماز است و از جمله راه‌ها بررسی احوال بندگان خالص خداست که به مراتب عالی خودسازی و اخلاص در عبادت رسیده‌اند. مراتب سگانه عبادت کنندگان. علمای اخلاق با تأسی از معصومان علیهم السلام مباحثی را در مراتب نیت در عبادت و تقسیم بندی عبادات ذکر کرده اند. در این جهت امام صادق علیه السلام در یک تقسیم بندی برای بندگان خدا می فرمایند: العبادو ثلاثه قوم عبد الله عز و جل خوفا فتلک عبادت العبید و قوم عبد الله تبارک و تعالی طلب للثواب فتلک عبادت الاجراء و قوم عبد الله حب الله فتلک عبادت الاحرار و هی افضل العباده. عبادت کنندگان سه دسته اند: گروهی که خدا را به جهت ترس از جهنم عبادت می کنند، این عبادت بردگان است، و گروهی که برای رسیدن به ثواب و پاداش خداوند را عبادت می کنند، این عبادت اجیران و مزدگیران است، و گروهی که خداوند را فقط به جهت محبت به او عبادت می کنند، این عبادت آزادگان و برترین عبادات است. روایات متعددی درباره تقسیم بندی عبادت کنندگان وارد شده که مضمون همه آنها این است که نیت افراد برای عبادت خدا متفاوت است و در کل عبادت کنندگان از سه انگیزه برای عبادت خدا برخوردارند. دسته ای که تنها ترس از عذاب خدا آنان را به عبادت وامی دارد که اگر خداوند جهنم را نمی آفرید و عذاب عالم برزخ و قیامت در کار نبود و مطلقاً کسی عذاب نمی شد و مردم تنها از لحاظ برخورداری از اصل ثواب، مراتب آن و درجات بهشت متفاوت می بودند، این دسته خدا را نمی پرستیدند، چون آنان طمعی به بهشت و ثواب ندارند و تنها ترس از عذاب خدا باعث می شود که واجبات را انجام دهند. مثلا کسی که شب دیر خوابیده و خوابش سنگین است و برایش دشوار است که قبل از طلوع آفتاب برخیزد و نماز بخواند، به خصوص اگر هوای بیرون سرد باشد و او مجبور باشد که با آب سرد وضو بگیرد، اگر ترس از جهنم نبود، او برای نماز از جا بر نمی خواست و بستر گرم را بر ثواب الهی ترجیح می داد. پس انگیزه این دسته از عبادت کنندگان، ترس از عذاب و مسون ماندن از آتش جهنم است. نظیر بردگانی که در دوران بردهداری در مالکیت افراد ثروتمند بودند و به عنوان یک کالا در معرض خرید و فروش قرار می گرفتند و مجبور بودند که برای ارباب خود کار کنند و اگر از فرمان ارباب خود شانه خالی می کردند، سزای آنان شکنجه و تازیانه بود. همچنان که بردگان از ترس تنبیه و تازیانه ارباب خود کار می کنند، گروهی از بندگان خدا نیز از ترس عذاب خدا عبادت می کنند. این نوع عبادت پایین ترین مرتبه عبادت به شمار می آید. دسته دوم که همتشان از دسته اول بلندتر است و از مرتبه عالی تری از عبادت برخوردارند، کسانی هستند که نعمتهای اخروی و ثواب و بهشتی که خداوند در قرآن مردم را به آنها دعوت کرده موجب عبادتشان شده است. انگیزه آنان برای عبادت ترس از عذاب جهنم نیست، بلکه برای رسیدن به نعمتهای الهی خداوند را می پرستند. به واقع آنان خوی تجارت پیشگی دارند و انگیزه آنها رسیدن به سود سرشار است. ایشان در پی آن هستند که در معامله خود با خداوند به سود بزرگی که بهشت و نعمتهای آن است برسند. در روایتی که ذکر کردیم، از عبادت آنان به عبادت الاجراء یعنی عبادت مزدگیران تعبیر شده و در برخی از روایات دیگر تعبیر عبادت التجار آمده است. دسته سوم از بندگان خدا کسانی هستند که به عالی ترین و خالصانه ترین مراتب عبادت خداوند دست یافتند. عبادت این دسته به جهت ترس از عذاب الهی و طمع رسیدن به بهشت نیست، بلکه انگیزه آنان در بندگی خدا به دلیل رسیدن به عالی ترین مراتب معرفت و عرفان الهی فقط عشق و محبت به خداوند است. در بیان انگیزه این گروه از بندگان خدا در عبادت پروردگار خیش، تعابیر گوناگونی در روایات آمده است. از جمله در روایتی که ذکر کردیم، انگیزه این دسته که گروه آزادگان نامیده شده اند، محبت خداوند و در بعضی دیگر شکر نعمتهای خدا ذکر شده است. شاید اختلاف تعابیر روایات به جهت تفاوت فهم مخاطبان و راویان آن روایات بوده است و در هر روایتی به فراخور فهم مخاطبان عالی ترین انگیزه عبادت خدا بیان شده است. عالی ترین جلوه بندگی خدا، بارزترین و عالی ترین جلوه و اوج بندگی خالصانه خداوند را در مناجات درخشان امیرالمؤمنین علیه السلام مشاهده می کنیم، هنگامی که در برابر خالق خیش به سجده فرو می افتادند. در این مناجات که به سان سایر کلمات آن حضرت بر تارک آسمان عرفان و معنویت می درخشد، حضرت می فرمایند: الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدن و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، انت کما احب فاجعلنی کما تحب. خدای من، همین عزت و سرفرازی برای من کافی است که من بنده تو هستم و همین افتخار برای من کافی است که تو پروردگار من هستی. تو همان گونه هستی که من می‌خواهم، پس مرا همان گونه قرار بده که خود می‌خواهی. آری، برای بنده رهیافته به وصال حق بالاترین عزت بندگی خداست و بالاترین افتخار برای او این است که خدا مولای اوست. وی خدا را در عالی ترین وجهی که خود می‌خواهد می‌نگرد، بلکه هرچه می اندیشد خدا را فراتر از فکر خود می یابد، چون فکر و اندیشه او محدود و خداوند نامحدود است. او انتظار دارد که خدا بخشنده باشد و مگر جز این است که خداوند سریع الرضاست و از گناهان بیشمار ما در می گذرد. چنین بنده ای از خدا می خواهد که در برابر اعمال محدود و کوچک وی پاداش و نعمتی عظیم عنایت کند و مگر جز این است که خداوند در برابر اعمال نیک اندک ما نعمتهای بی پایان بهشتی را عنایت می کند که هیچ تشابهی بین آن عمل با این پاداش نیست. پس از آنکه حضرت اعتراف می کنند که خدایا تو همان هستی که من می خواهم، از خداوند می خواهند که ایشان را همان بندهی قرار دهد که خود دوست می دارند. در سخن دیگری حضرت در بیان انگیزه خیش در عبادت خداوند می فرمایند: الهی ما عبدتک خوفا من عقابک ولا طمعا فی ثوابک ولکن وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک. خدای من تو را به جهت ترس از عقابت و یا طمع به ثواب و پاداشت عبادت نکردم، بلکه تو را شایسته عبادت یافتم، از این رو به عبادت تو پرداختم. مفهوم سخن حضرت این است که اگر خدا جهنم و بهشت را نمی آفرید یا ترک عبادت عذاب الهی را در پی نمی داشت و همه بندگان اعم از کسانی که خدای را عبادت می کنند و آنان که او را نمی پرستیدند یکسان از بهشت و نعمتهای آن بهرمند می شدند، باز من تو را عبادت می کردم چون تو را شایسته عبادت یافتم. و کسی که خدا را بشناسد در میابد که لازم ترین و شایسته ترین کار او پرستش خداوند است. حقیقت این است که ما درک کافی از شایستگی خداوند برای عبادت نداریم. البته به حقانیت این مطلب معترفیم و نمیخواهیم در آن تشکیک کنیم، اما فهم ما قاصر است و نمیدانیم چگونه و از چه راهی این معرفت برای انسان حاصل می شود و انگیزهی برای پرستش خداوند می گردند. در این باب پاره ای از تعابیر به افق درک ما نزدیک تر است، نظیر تعبیر امام صادق علیه السلام از انگیزه خود برای عبادت خدا، آنجا که فرمودند ولکنی اعبده حبا له عز و جل، لکن من خدا را از روی محبت و عشق به او عبادت می کنم. محبت مراتبی دارد. یکی از مراتب محبت این است که دیگری را به خاطر استفاده و بهره‌ای که از او می برد دوست بدارد. از آن رو به کسی محبت می ورزد که می تواند از وی استفاده مالی و غیر مالی ببرد. اما اگر دوستش به او بهره‌ای نرساند، به دوستی با او پایان می دهد. عالی ترین، راقی ترین، کامل ترین و خالصانه ترین مرتبه محبت عشق است. در این مرتبه عاشق از معشوق چیزی برای خود نمی خواهد و عشق او به خاطر استفاده ای نیست که از معشوق می برد، بلکه او به مرتبه ای رسیده که خود را نمی بیند و با همه وجود در معشوق فانی می شود و در مقابل او به خاک می افتد. اقتضای عشق و محبت خالص این است که انسان به خود ننگرد و برای خیش چیزی نخواهد. کسانی که تا هنگام استفاده از محبوب او را دوست می دارند و اگر روزی بهره ای از وی نبرند فراموشش می کنند، در واقع خود را دوست می دارند نه محبوب را. اقتضای محبت خالصانه این است که انسان در برابر محبوب خود احساس کوچکی کند و اساساً خود را هیچ بداند و در برابر هر کاری که برای معشوق می کند چشم داشتی نداشته باشد. این همان مرتبه است که اولیای خدا و به خصوص ائمه اطهار علیهم السلام به آن رسیدند و به حق در مقام بندگی خدا می گویند وجدتو که اهل للعبادت فعبدتک، و یا امام صادق علیه السلام میگوید ولکنی اعبده حب الله. سخن آنان از روی تعارف و گزافه نیست، بلکه بیانگر حقیقتی است که نتیجه محبت و عشق خالصانه به خداوند میباشد. نقش تقویت روحیه شکرگزاری و حقشناسی در عبادت خدا. تنها اولیای خاص خدا به عالی ترین مرتبه عبادت رسیدند، چرا که انگیزه آنان در عبادت فقط محبت خداست و هیچ درخواستی از معبود خیش ندارند. اما با توجه به اینکه خداوند عزیز حق شناسی و شکرگزاری را در نهاد همه انسان‌ها قرار داده، انگیزه تشکر از نعمت‌های خداوند نیز می‌تواند باعث عبادت خداوند شود. کسی که فطرتش سالم مانده، اگر دیگری به او خدمتی کند، تا زنده است به یاد اوست و هرگاه به یاد خدمت و کمک او می‌افتد، از او تشکر می کند و اگر کاری از دستش برآید در مقابل آن خدمت انجام می دهد. اگر این روحیه حق شناسی و شکرگزاری در انسان تقویت شود، میتواند راه مناسبی برای ترقی انسان به عالی ترین مرتبه عبادت خداوند باشد. مناسب ترین راه برای تقویت روحیه حقشناسی و شکرگزاری در قبال نعمتهای خداوند، توجه به فداکاری ها، از خودگذشتگی ها و محبت های پدر و مادر و شکرگزاری در برابر آنان است. چون آنچه آنان برای فرزندشان انجام می دهند، از مهر و محبتی سرچشمه می گیرد که خداوند در نهادشان قرار داده است. با توجه به این معنا، خداوند در یک جمله به ما توصیه کرده که شکر خدا و پدر و مادر را به جا آوریم. نکته شایان توجه این است که توصیه به شکرگزاری در قبال پدر و مادر را در جمله‌ای مستقل ذکر نکرده است. خداوند می‌فرماید: انشکر لی و لوالدیک، شکرگزار من و پدر و مادرت باش، و نمی‌فرماید انشکر لی و شکر لوالدیک. در جای دیگر خداوند در یک فرمان انسان را ملزم به پرستش خود و احسان به پدر و مادر می کند و می فرماید
و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا،
و پروردگار تو مقرر کرده که جز او را مپرستید و به پدر و مادر خود احسان کنید. هیچ کس نیست که نداند پدر و مادر چقدر برای فرزندشان زحمت می‌کشند و چقدر به او محبت دارند. بیشک در بین محبت‌های طبیعی و عادی، محبتی خالصانه‌تر از محبت پدر و مادر، به خصوص محبت مادر، یافت نمی‌شود. مادری که قبل از تولد فرزندش صمیمانه به او عشق می‌ورزد و برای تولد وی لحظه شماری می‌کند و پس از تولد شبانه روز از او پرستاری می کند و خواب و راحتی و سلامتش را فدای فرزند می کند. شعله این محبت همواره در درون پدر و مادر فروزان است و حتی با کوتاهی و ستم فرزند در قبال آنان فروکش نمی کند و فرزند مطمئن است که هیچگاه از محبت ایشان محروم نمی ماند. طبیعی است که اگر فرزند از وجدان و فطرت سالمی برخوردار باشد، خود را مدیون پدر و مادر می داند و در مقام حق شناسی و شکرگزاری از آنان برمی آید و فروتنانه و با محبتی سرشار سر تعظیم در برابرشان فرود می آورد. چنان که خداوند نیز به خضوع و تواضع در برابر آن فرمان داده و در آیه بعد می فرماید
واخفض لهما جناح الذل من الرحمت و قل رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا،
و از سر مهربانی بال فروتنی برای آنان بگستر و بگو پروردگارا آن دو را رحمت کن چنان که مرا در خردی پروردند. وقتی پدر و مادر را سرشار از محبت به فرزند خود یافتیم، خوب است بیندیشیم که چه کسی آنان را آفرید و چه کسی دل آنان را مالا مال از محبت به فرزندشان قرار داد. حال وقتی ما باید در مقابل پدر و مادر خضوع و تواضع داشته و شکرگزار آنان باشیم، آیا نباید سپاسگزار کسی باشیم که همه مخلوقات را آفریده و نعمتهای بیشماری را به ما عنایت کرده است؟ کمترین مرتبه شکرگزاری به درگاه خالق این است که در مقابل او سر بر خاک بنهیم و نماز بخوانیم. عبادت خداوند با انگیزه شکرگزاری او باعث می شود که عبادت انسان از مرتبه عبادت بردگان و مزدگیران فراتر رود، و گرچه این عبادت مبتنی بر معرفت کامل به خداوند نیست و در قالب این سخن که بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک نمی گنجد، ولی می تواند رهیافتی به محبت خداوند باشد تا انسان با انگیزه محبت به خدا او را عبادت کند. مگر جز این است که انسان هر که را به او احسان کند دوست می دارد و میل فطری او را به دوستی و محبت با کسانی وامی دارد که به وی خدمت می کنند. حال اگر انسان کسی را که نعمتهای بیشماری به او عنایت کرده دوست نداشته باشد، پس به چه کسی باید محبت بورزد؟ به هر حال، ما می توانیم از انگیزه شکرگزاری و محبت به خدا برای عبادت خالق خیش برخوردار شویم و اگر بکوشیم خود را از دلبستگی‌های مادی برهانیم و معرفت و همت خود را رشد دهیم، محبت ما به خداوند بیشتر می شود. هر قدر معرفتمان به خداوند افزایش یابد و همتمان بلندتر شود، عبادتمان خالصانه تر و ارزشمندتر خواهد بود. در این راه باید اولیای خدا را اسوه خیش قرار دهیم. یعنی باید به این درک برسیم که آنان در قله تعالی و اوج بندگی خدا هستند و بکوشیم که در حد معرفت، همت و تلاش خود از دامنه آن قله بالا برویم و در حد توان خود را به آنان نزدیک کنیم. گرچه می دانیم که ما هیچگاه نمی توانیم به مقام آنان دست یابیم. مگر ممکن است مقام و عبادت ما به پایه مقام و عبادت امیرالمؤمنین علیه السلام برسد؟ عبادت و نمازی که یک لحظه آن برتر از عبادت جن و انس در طول تاریخ است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در گیر و دار جنگ احزاب که حضرت علی علیه السلام با عمرو بن عبدود آن قهرمان نامی عرب هماورد شد و او را به خاک هلاکت افکند، فرمود لضربت علی خیر من عبادت الثقلین. شمشیر و ضربتی که علی بر فرق امر فرود آورد برتر از عبادت جن و انس است. سخن پیامبر صلی الله علیه و آله حاکی از آن است که مبارزه علی علیه السلام تجسم عبادت خالصانه خداوند بود و اگر پیامبر صلی الله علیه و آله می فرمود یک تکبیر علی علیه السلام از عبادتهای جن و انس برتر است، سخن گزافی نمی بود.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.